أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بس در مسئله دومون بود و اون سؤر حیواناتی که حرام گوش هستند، سؤر اینها آیا محکوم به نجاست یا محکوم به حرمت استعمال، چنان که فرمایش شیخ طوسی است، یا نه اونها محکوم به طهارت است و محکوم به حرمت استعمال یا نجاست نیست. فرض کنید که گرگی دهن زده به یک از کنم ظرف آبی گذشته بودیم، این حیوان تشنه بود، آمد از این آب خورد، یا دم او، دست او، پای او به این از کنم ظرف آب اصابت کرد، این میشه بس سور. این چه حکمی داره؟ دیروز عرض شد که شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده است که اگر حیوان غیر مأکول اللحم بدنش اصابت کرد به شیئی از اشیا، حرام است استعمال او. بعد استثناء کرده اون حیواناتی که لا یمکن تحرز من، مثل گربه و موش و به قول ایشون حیه، این حیواناتی که معمولا در خانواده ها پیدا میشن و تحرز از او ممکن نیست، اینها سورشون فرموده استعمال جایزه. اما حیوانات غیر معکول لحم دیگر استعمال اونها جایز نیست. هر شد که ابن عزیز فرموده نجسه، سور غیر معکول لحم نجس است. و این البته به قول صادقویی غمر غریبیه، چون اگر خود حیوان پاک باشه به چه مناسبت ملاقات او با آب یا مثلا سؤر دیگر محکوم به نجاست باشه؟ بعد میفهمم بعید نیست که مقصود ابن ادریس هم همون فرمایش شیخ طوسی باشه که لا یجوز الاستعمال، نه اینکه محکوم به نجاست بشه. کلن مسئله مرحوم دیشب مراجعه کردم به حدائق، یه حرف قشنگی داده مرحوم صاحب حدائق، میگه اصلا این بحث بحث سوری، بحث مستقلی نیست، این تابع همون نجاست و طهارت ز سوره. صاحب سوری یعنی صاحب اون حیوانی که بدنش اصابت کرده یا پوزش اصابت کرده به غذای یا آبی، حکم او حکم خود اون حیوانه. اگر حیوان طاهره و سورش هم طاهر، نجس سورش هم نجس، میگه خیلی جهتی نداشته که این بحث را فقها به عنوان یک بحث مستقلی به عنوان اسعار ذکر کنن، برای که باید این را در بحث طهارت و نجاست حیوانات، در باب نجاسات باید این مسئله را بررسی کرد که کدام قسم از حیوانات نجسن و کدام یکی از حیوانات طاهرن. خب عمده این که شیخ بن عظمت آمده فرموده جایز نیست استعمال سؤر حیوانات غیر معقول الله، دیروز عرض کردیم چند روایت که سؤال می شود از سؤر. امام ابتداعا می فرماید که سؤر حیوانی که معقول لحم است جائزه. خب اینجا از اون مواردش که میگن اثباتشه نفی ما ادا میکنه، چون وقتی که سوال میشه از سور حیوان و امام بعد میفرمه از سور حیوان معکول اللحم جائزه و سور حیوان غیر معکول اللحم جائز نیست، این سور حیوان معکول اللحم جائزه، این در مقام بیان ضابطه و در مقام بیان یک کلی مسلماً اثبات شی نفی ما ادا می کنه. مثل این که فرض کنید یک کسی در مجلس ما وارد بشه بگه آقا به کدام یکی از آقایان مثلا یک شهریه بدن، من میگم که به زید و عمرو بکر شهریه بده، خب این معلومه در این مقام این سن خرج دادن دلیل بر این که به باقی نباید شهریه داد دیگه. پس فرق است فضلا بین مقام بیان یک ضابطی و یک دستور العملی و بین اون جایی که خب به طور رهگذر میگه آقا به زید عمرو بکر شما بده، صحبت مجلسی نیست، شما نشان جلسه خاصی نیست، اینجا بله میگیم که این از قبیل مفهوم لقب و دلالت بر نفی ما ادا نمی کنه. اما بعض مقام ها هست که دلالت داره برای این که برای این یک خصوصیتی است. وقتی که راوی سوال میکنه از 10 گونه حیوان، بعد امام علیه السلام میگه که خوشم سور معکول اللحم جائزه، پس معنیش که اون حیوانات دیگری که جزء این گروه معکول اللحم نیستند جائز نیست. خب این مضمون در تعداد از روایات بود که دیروز اشاره کردیم، آیا چنین است یا نه؟ عرض شد دیروز که مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که نه، اینها ولو در مقامی است که توهم در مقام ضابطه است یا در مقامی است که توهم میشه که میخواد اثباتش نفی ما ادا کنه، این را آمدن از یک جای بر اساس دستور ادبیات عرب استفاده کرده اند، گفتن که اگر بنا شد که در یک جمله خبریه ای در جمله خبریه ای اگر خبر مبتدا درش فا داخل بشه، این دلالت بر اختصاص هم داره. اگر مثلا سوال کرد من اکرمهو، قلتم از زید رفع اکرمهو، یا من از کنم سوال کرد که من ما آکل من اللحوم، گفتم لحم البقره آکلهو. میگه در جایی که اگر فا بر جزا بر خبر وارد بشه، این به منظره جمله شرطیه است. در جملات شرطیه هم خب میدانیم که گفتن مشهور گفتن جمله شرطیه دلالت بر انتفاع جزا عند انتفاع شرط داره. ما می‌بینیم در این روایاتی که ذکر کرده است فرموده لحم البقره و الغنم و مثلا از کنن که بغال فاکلهو با مثلا سوره فلا بعصبه، این میگه ظهور داره که انه در مقام حصر مثل جمله شرطیه است، که خب آی حکیم رد میکنه این را، میگه نه، داخل شدن فا بر از کنم خبر در جمله خبریه دلالت بر انحصار نداره، بلکه این از باب ترتب خبر بر مبتداست. یعنی میخواد بگه آقا اگر این مبتدا حاصل شد، عقیب اون مبتدا خبر هم بر او مترتب میشه، همونطور که اگر گفتیم اذا جا اکر زیدون فاکرم هو، این معناش اینه که عقیب مجیع زید وجوب اکرام ثابته. میگه بله، این هم در جملات خبر خبریم اگر گفت که لحم البقره فکل هو، این دلالت داره بر ترتب جواز اکل بر لحم البقر، اما دلالت بر انحصار جواز اکل به خصوص لحم البقر ابدا نداره. خب عرض کنم حضورتون که این فرمایش آیه حکیم که رد میکنه افرادی که خواستن از این ادله چند روایتی که در مقام جواب امام فقط جواز شرب یا اکل سور حیوان معکول اللحم را نام برد، یا در بین طیور نام طیر را برد، از این استفاده می شود تخصیص، که آقای حکیم میگه نه، ازش استفاده تخصیص نمیشه، چون جمله جمله خبریه است و جمله خبریه دلالت بر انتفاع اندد انتفاع نداره. درست شد. این فرمایش آقای حکیم بود و اشکالی که مرحوم آقای حکیم بر کسانی که خواستن از او استفاده انحصار کنند و نفی جواز استعمال در سور ما لا یؤکل لحمو کنند، ایشون به این کیفیت جواب میده. اما استاد خویی از راه دیگری جواب میدن. اولا میگن اشکال که متینه، بله، ظهور در مقام آقایون بیان ضابطه همینطوره. اگر یک کسی میخواد سوال کنه از کدم، مثلا میاد میگه آقا من یه مقدار پول دارم میخوام به طلاب بدم، به کی بدم؟ حالا من میگم که به سادات مجلس پول بده. این معلومه در این گونه مقام ها دلالت بر حس داره، معنیش که غیر سادات را پول نده. لذا میگه ما استدلال تاب حد آقام همینه، میگه خب خیلی از بزرگان از این که در مقام بیان بوده امام، بلکه در مقام جواب از سؤال راوی بوده و در مقام جواب امام فقط آمده حکم جواز سور ما یوکل لحمو را صادر کرده، از این میتوان استفاده نف کرد اند عدم کون الحیوان معکول اللحم. اما یه مطلب در مقام هست، این مطلب یه مطلب اصولی است که به عرضتون برسانم. دریدم گفتم حالا توضیح بیشتری به عرض برسانم. اون مطلب این است که اصولی در بحث مفهوم شرط گفتن که دلالت داره جمله شرطیه بر انحصار جزا به شرط. اگر میگه انجا اکر زیدون فاکرم هو، معنیش این است که منحصر است وجوب اکرام به آمدن زید. اگر زید بود و نیامد، یا زید بود و عالم ربانی بود، یا زید بود و عابد متحجد بود، اینا منشأ اکرام نیست. بلکه میگم انجا اکر زیدون فاکرم هو، یعنی وجوب اکرام منحصر است به خصوص جایی که زید بیاد، مجیء زید محقق بشه. البته باز اگر یادتون باشه آقای خون میگه این دلالت بر انحصار سنخ و حکم بر سنخ جزا داره، یعنی کلی حکم به وجوب جزا و ثبوت جزا منحصر است به جایی که شرط محقق بشه. پس اگر گفت اذا قسلت اذا قسق یا اذا قسل المتنجس فی الماء الجاری یتحره مرتن، معنیش که این سنخ تطهیر، وجوب تطهیر حاصل میشه به قصد متنجس در آب جاری یک بار. خب پس معناش اینه که اگر شرط محقق نشد، نه شخص اون جزا منتفیه بلکه سنخ اون جزا منتفیه. یعنی اگر آب جاری نبود دیگه به یک مرتبه طهارت حاصل نمیشه. این در مفهوم شرط. اما در مفهوم لقب همه گفتن که مفهوم لقب دلالت بر انحصار نداره. اگر گفتم اکرم زیدن، این دلیل بر نیست که لا تکرم امرن، لا تکرم غیر زیدن، معلومه. و الا بقول اون آقا اگر گفتم زیدون موجودون، پس معنی چی که من مشرکم، الله لیسه به موجود. نه، مفهومم لقب بلا اشکال غلطه. اما در وصف، در وصف خدای متعال مثلا میگه عرض کنم که بربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. در این آیه شریفه دو وصف برای حرمت ربیبه ذکر کرده. وصف اول این که فی حجورکم، دختر همزن، دختر زن، همسر شما که در خانه شماست، در هجر شماست، در دامن شماست، این حرامه. قید دوم هم آورده گفته اما شرطی که به مادر این دختر دخول بشه. ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. اینجا که بحث ذکر میشه، در علم اصول خوندیم، در متولم خوندیم که وصف اگر وصف غالب باشه، چون از باب قضبه وصف بر موصوف ذکر میشه، این دلالت بر مسئله انحصار نداره. اما اگر وصفی باشه که نه به عنوان غالب ذکر میشه، حتما در این ذکر وصف باید دخالتی در حکم باشه، و الا اگر دخالتی نداشت ذکر وصف لغو بود. در همین آیه اون مسئله حضورکم میگیم چون وصف غالبه، حالا من کسی که زنی گرفته، خب یک دختر بچه‌ای که این زن داره جدای از مادر نمیشه، معمولا در هجر همون زوج بچه، دختر بچه تربیت میشه، بزرگ میشه. خیلی پسر بچه هم همینطور. محمد ابن ابی بکر علت این که محول شد خاطر این که جون وقتی اسماء بنت امیس رضوان الله تعالی علیها آمدن در منزل امیر المومنین، و محمد ابن ابی بکرم فرزند او بود، آمد در دامن علی بزرگ شد، شد اون محمد ابن ابی بکری که خب همه تون میدانید در خدا رحمت کنه. آره این سفه را یخده دیدم که در روایتی هست که در روز قیامت وقتی که صدا میزنن ائمه را با اصحاب خاصشون میان، من جمله صدا میزنن اعوان به اصحاب علی ابن ابی طالب را. در اصحاب علی ابن ابی طالب وقتی فریاد میزنن مالک اشتر میاد، عمار میاد، من جمله محمد ابن ابی بکر هم در بین یاران خاص امیر المومنین در قیامت میاد. در اونجا اضافه میکنه تا میرسه به عین اصحاب جعفر ابن محمد، نام میاره، بعد میگه یقوم زرارت ابن عین محمد ابن اسلم، چند تا را اسم میاره. خب این محمد ابن ابی بکر چرا به اون مقام رسید؟ با اون که پدرش عرض کنم ابی بکر بود، خب چون معمول اینه که هر بچه‌ای که زن کسی شد، مخصوصا دوران کودکی، میاد در خانه همون شوهر تربیت میشه. بنابراین پس ربابکم اللاتی فی حجورکم، این حجورکم میگیم چون وصف معمر قالبه، این دلالت بر انحصار و بر دخالت در حرمت نداره. اما قید دوم که گفته من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، خب این معلوم میشود که حتما دخول به مادر دخیل در حرمت ربیبه است. اگر دخیل در حرمت نبود، ربیبه نبود، پس نعوذ بالله، خدای حکیمی که فوق بشره بی خود چرا این قید ذکر کرده؟ بله، بنابراین بگیم که در مقام عرض کنم ذکر جمله، اگر وصفی برای مبتدا ذکر شد یا برای موصول وصفی ذکر شد، این دلالت بر این داره که در ثبوت جزا و حکم این وصف دخالت داره. پس این که فرموده من نسائبکم اللاتی دخلتم بهن، این دلیل بر این است که بله، اگر لاند دخون دخلتم بهن فلا معصه فلا حرمته، این مقدار مسلمه. منتها پس فرقش با جمله شرطیه چی میشه؟ میگیم فرقش به اینه که در جمله شرطیه اگر شرط منتفی شد، سنخ جزا منتفیه. یعنی اگر گفت ان جاءک ان اکرمک زیدون فاکرمه، معنیش اینه که اگر اکرام زید نبود، اصلا دیگه اکرام و او واجب نیست. اگر زید اکرامت نکرد، اصلا دیگه اکرام واجب نیست. ان خفی الاذان فقصر، معنیش اینه که ان لم یخفی الاذان فلا تقصر، دیگه اصلا وجوب قصر به طور کلی منتفیه. درست دیگه، همه دلالت بر کلی حکم داره. میگیم مورد شخصی رو شخص حکم نمیگیم، بلی در کلیش میگیم. به محضرتون عرض میشود که میخوام بگن در جمله شرطیه با انتفاع شرط سنخ حکم منتفیه، روشنه. اما در وس با انتفاع وس سنخ حکم منتفی نیست. بله دخالت داره ذکر وس در ثبوت جزا و ثبوت حکم به اصطلاح، بلی دخالت به نحو انحصار نداره. پس اگر گفت اکرم العالم العادل، میگیم این دلالت بر این دارد که مسلماً عدالت در وجوب اکرام عالم دخیله، اما ممکنه که به جای عدالت یک وصف دیگری هم بتوان قائم مقام بشه. پس ذکر وصف دلالت بر این داره که حتماً در ثبوت و حکم وصف دخیله، و حکم برای مطلق طبیعت عالم ثابت نیست. زیرا اگر هر عالمی واجب الاکرام بود، دیگه پس چه دایدش که بگه اکرم العالم العادل؟ ذکر خود بس دلیل بر این که دخالت داره در مود در حکم، اما دلیل بر این نیست که دخالت منحصر باشه. و عکس جمله شرطیه، که جمله شرطیه معناش اینه که شرط دخالت در سنخ حکم داره و با انتفاع شرط سنخ حکم منتفیه، اما در جمله وصفیه دلالت داره و از بر ثبوت حکم، اما دلالت بر انتفاع سنخ حکم اند انتفاع الوصف نیست. اگر این شد، بگیم در مانحفی اینکه امام در مقام ضابطه و در مقام جواب فرموده است که اگر سوره ما یوکل لحمو بود یا اگر سوره باز و تویور بود اشکال نداره، این معلوم می شود که حتما در حیوان اک معکول لحم بودن دخالت در طهارت سور داره، یا تیر بودن دخالت داره. اما این دلیل برای نیست که منحصراً حتما این دلیله، ممکن شیء دیگری هم قائم مقام او بشه. بنابراین پس فرمایش آقای حکیم که خواسته بگوید که این دلالت نداره، جواب میدیم چرا، ظهور در دلالت داره که برای معقول لحم بودن دخالت در طهارت و جواز استعمال سور هست، این معلوم. منتها این استش که ما درد دیگر از روایات صحیحه داریم که رسما گفته است به این که غیر معقول لحم هم سورشون طاهره و جواز استعمال داره. خب اگر این باشه پس معناش این استش که امام علیه السلام در مقام بیان حصر نبوده، در جایی که فرموده است که اما طهرم ما یؤکل لحمه لا بأسه، میگیم این در مقام حصر نبوده، بلکه به خاطر این بوده که ما لا یؤکل لحمه فیه کراهتون و حزازتون، ولذا اسم اونها را نبرده، فقط اسم اونهایی را برده است که درش از کنم حضورتون که حزازت و کراهتان نباشه. خب حالا ما روایات دیگری که رسماً تصریح میکنه که از کنم سور حیوان غیر معقول اللام هم امام فرموده لا بأسه و به استعمال او بأسی نیست، یا طهارت یا خوردن او بأسی نیست، دو تا سه تا از روایت ها رو براتون میخونیم. این روایت ها دلیل بر این است که اون روایت اول که فرموده در معقول اللحم بأسی نیست، این نه از باب دلالت بر انحصاره، بلکه شاید از باب مسئله همون حضارت ایست که در بین یکی روایت همون فضل ابن عبی العباس که حدیثی است در باب چهارم از ابواب از کنم حضورتون که چیز از ابواب اسعار که مرحوم صاحب و سال آورده، در آن حدیث این که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان فضل الحره و الشات و البقر و الابل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السبا، دیگه بالاتر از این که نمیشه که. خب حره و که شیخ هم گفته حره شون رو در خانه هست مانی نداره، نه، بعد میگه حره شات و بقر و اینا همه بگیم که چون حلال گوشن، اما بعد ادامه میکنه بل وحش، حیوان وحشی، و سبا که معمولا درنده ها معمولشون همیشه حرام شد، همه اینها رو دیم. فلم اترک شیئن الا سألته ان، از همه حیوانات مختلف سوال کردم برهان کردم، فقال لا بأسبه، سور اینها بهش اشکالی نیست، بحثی نیست، حتی انتهیتو الالکه، تا رسیدم به سگ، در سگ که رسیدم فقال رجس و نجسون لا تتوزع می. خب پس معلوم می شود که غیر سگ حیوانات دیگر ولو وحوش باشند ولو غیر معکول لحم باشند، سور اونها به صریح این روایت لا بأسبه، یعنی لا بحثه به شربه، لا بحثه به استعماله. همه روایت دیگری که در این بابه، روایت معاویه ابن شریح فرمود به این که سأل عزافر ابا عبد الله علیه السلام به انا عنده ان سور سنور و شات و البقر و البعیر و الحمار و الفرس و البغل و سبا. اون چند تای اولش اشکال نداره، سنور شیخ هم گفت چون که من دل یادم مثل گربه است، اما شات و بقر و مغل کنه که بعیر و حمار و فرس اینها هم که حلال گوشن، اما بعد و سبا درندگان به هم سوال کردم فقلت لیسه هو بل ایتوزأ من، فقال نعم اشرب منه و توزأ، قال قلت الکل، قال لا، قلت الیسه هو من السبا، قال لا والله انه نجس، لا والله انه نجس. خب میگیم برفض اون دلالت قبل پذیریم که به قول شما مقام بیان ضابطه بوده و دلالت بر حس فی الجمله داره، ولی میگیم به این که بعد از این که در این روایات دیگر تصریح شده به این که در زحوص سور این حیوانات اشکال نداره، پس میگیم به این که اون تن حدیث که فرموده در سؤال معکول اللحم لا بعصبه، از ما به این که در غیر معکول اللحم آقایون سؤالش یک مقدار حزازته و نابعصبه کمبود داره، ولی در حیوانات دیگر این کمبود نیست، ولی اونجا ذکر اونها به خاطر بیشتر اهمیت نبود حزازته، نه در خاطر دلالت بر بت حرام بودن و نجس بودن سور سایر حیواناته. پس به هازا زهره این که آقا سور حیوانات دیگری که غیر معقول اللحم هم هستند مادامی که نجس نباشند اشکال نداره، چون که سور سقر سوال کرد از سقر و باز، یعنی حیوانات وحشی غیر از کنم حضورتون که پرنده ها، اونم فرمود لا بسه، معلوم میشه که دو سنت سورشون بی اشکاله، یکی حیواناتی که در زمینن دو تیر نیستن ولی که نجس نباشن مثل خنزیر و از کنم سگ، این دوتا استثناء، باقی حیوانات دیگری که طاهرن سورشون طاهره، اما در حیوانات پرنده مطلقا سورشون طاهره است. من نسبت بین پرندگان و حیوانات غیر معقول اللحم هم که میدونید نسبت عام خاص من وجهه. خب بعد از ذالک مسئله سوم پیش میاد، بله سورش اشکال نداره، بلکه حتی فضلش هم گفتیم طاهره و مانعی نداره. بعد مسئله بعد عبارت از سور از کنم حضورتون که مسوخ، تعدادی از حیوانات رو میگن اینها مسخ شده هستن، یعنی انسان بودند و بعد به اون صورت مسخ شده در آمدند یا تبدل صورت پیدا کردند. حالا داروین که میگه به این که اصل انسان میمون بوده مسخ شده به صورت انسان در آمده. در مورد مسوخ برخی گفتند که مسوخ فضلشون و به اصطلاح چیزشون سورشون نجسه، علتش این بود که گفتن خود مسوخ نجسه، اما دلیلی بر نجاست مسوخ نیست. به این بحث انشاءالله در بحث نجاست خواهد آمد که بله بعضی قائل شدند که حیوانات مسخ شده که غالبا بهوشن اینها از کنم حضورتون که چیزن، میگن وزغ مثلا، وزغ هم میگن جزء مسوخه، نه این بنیانات محض شده را بعضی قائل شدن چون خودشون نجسن پس خورشون هم نجسه، ولی این بستگی به بحث نجاسات داره که انشالله در بحث نجاسات خواهد آمد که دلیلی بر نجاست مصوف نیست. مسئله بعد جل، این کلمه هم از کنم جلاله، آیا سور جلال حیوان جلال نجسه یا نه؟ ببینید آقایون، جلال مثلا مرغیست که عادت کرده به عذر خوردن که ما هم زیادی نشاهد بودیم میدیدیم و بعد اصلا وقتی هم میکوشیشونه بوی تعفن در گوشتاشون هم پیدا هسته. یا حیوانات گوسفند، ما این هم دیدیم گوسفند های گوه میشن که دیگه فقط عذر خور میشن. در جلال آیا سورشون محکوم به نجاست یا نه؟ معمولا اکثر فقها بلکه کلا میگن جلال خودش دیگه نجس نیست، چون نجس نیست بنابراین سورش هم بچی برای نجاست نداره. اما گفتن چرا سور جلال نجس در مقام تعدید نجاست، اینه گفتن، گفتم برای اینکه چون حیوان جلال لعاب دهنش پیوسته همون با نجاست همراهه. خب ببینید دهن ماها مد افراد عادی معلومه که همیشه در دهن یک لعابی وجود داره که این رطوبتی است که خدای متعال در دهن قرار داده، به خاطر اینکه چون اگر این رطوبت نباشه آدم قدرت بر تکلم نداره، بنازم زا حق متعال با این حکمتش را. خب لعاب دهن یه چیز ضروریه، در حیوان انسان این لعاب وجود داره. آقایون گفتن که معمولا حیوانات جلال لعاب دهنشون همیشه ملوث و متنجسه، زیرا از قضای نجس این لعاب تأمین شده. پس از این جهت اگر ده پوز زدن بر یک از کنم ظرف پاکی مثلا نجس خواهد شد. اما این چند جواب داره. اولا این که لعاب میدونی استحاله قضاست، مایه ای که حیوان یا انسان میخوره یک بخشیش به قدرت ذات حق متعال متحول میشه و به صورت از کنم که رطوبت دماغ و چشم و من جمله لعاب دهن تشکیل میشه. پس لا محاله اون نجس اول استحاله شده. با توجه به استحال شدن برفردم اگر باشه این نیست، علاوه بر این که اصلا لعاب دهن در داخله و ما خوندیم به این خواهد خوندیم که باطن که این وقت نجس نمیشه، که اونی که نجس میشه اون عبارت از شیئیست که ظاهره، حتی خون در داخل که نجس نیست. اون چه که در امعا و احشاء انسانه که نجس نیست، مادامی که بروز در خارج نکنه که نجس نیسته. بنابراین لعاب این حیوان که در داخل دهنشه این که نجس نیست، تا بگیم وقتی که اصابت کرد با مثلا شیء دیگری او را متنجس میکنه. علاوه بر این که اساسا کی گفته که حالا خود مسوخ نجس باشن تا بگیم لعاب دهنشون نجس باشه؟ نه، ولو ببخشید جلال کی گفته که نجس بدنش؟ جلال خوردن گوشتش حرامه، اما اینکه بدنش نجس باشه هیچ دلیلی بر نجاست بدن جلال نیست. پس سرانجام میگیم که هر چرا که محرم الاکل باشه اگر دلیل بر نجاستش وارد نشد، مثل سگ و خنزیر که دلیل وارد شده، در ما سوای اونها اصل بدیه طهارت سور اونهاست و جواز استعمالشه. منتها آیا مکروه هست یا نه که انشاءالله بحثی است که سیعتی روز چهارشنبه آقایون درس هسته
صلی الله علی محمد و آل محمد.